الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. آية 26 از سوره بقره. إن الله لا يستحيي استحياء در نه جا در قرآن به کار رفته، شش جا به معنای زنده نگه داشتن و باقی گذاشتن از ریشه حیات و سه جا به معنای شرم از ماده حیا، از جمله اینجا ان الله لا یستحیی، خداوند شرم نمی کند از این که مثال بزند هر گونه مثلی به پشه و بزرگتر از پشه. معنای استحیا به معنای انقباض است و انزوا، مطابق لغت مصباح. بعضی آیون گاهی کمتر عنایت میکنن، میگن لغت رو چرا از روایات اهل البیت نگیریم و لغویین که خودشون اختلاف دارن چرا سند واقع بشوند؟ ائمه علیهم السلام وقتی بیان میکنن یه وقت لغت رو میخوان بیان بکنن که این کمه، یه وقت اوصافی میخوان بیان کنن مثلا برای جنت، اون دیگه لغت نیست. ما اول بحثمون در لغت، ما عرب بشیم و پیغمبر صلی الله علیه و آله آیه رو بر ما میخواند، اون موقعی که اون میخواند با لغتی که عرب میفهمد ما چی میفهمیم، بعد از اهل بیت استفاده میکنیم توسعه یا در میان معانی متعدد اون معنایی که اراده شده و ما نمی فهمیم و قرائنی اونها به کار می برند. اما در لغت فهمی که عرب ها چی کار می کردن، ما می خواهیم اون لغت های اصیل عرب را اختلاف دارن می گردیم تا پیدا کنیم و بعدم لغت خود قرآن رو زیر رو می کنیم. دیروز که دیدید، امروز هم انشاءالله در لغت فاسقین می بینید که لغویین کوتاه میان ولی قرآن خودش بست میده. بنابراین خوب است رجوع به اهل البیت علیهم السلام و لازم و لازم، اما بدانیم کجا، که حتی دیگه در لغت هم رجوع نکنیم به کسی. یه وقت با یک اخباری کاسبی روبرو شدم در تهران، تو اصلا میگه صرفونه اول بایستی از سنی ها یاد نگیرید. گفتم چرا؟ گفت سنی هم نباید یاد گرفت. گفتم خب حالا من به شما میگم قال الباقر علیه السلام معناش چیه؟ گفت فرموده است امام باقر. گفتم قال به معنی زدنه. گفت نه خیر، معنی گفتنه. گفتم کی گفته؟ گفت قاموس. گفتم سنیه، قبول نکن. خیلی که دیگه نمیشه گفت سنی و شیعه، اصلا فنیه. چون قالب گفت، قاموس گفته، خودتان قبول داری. فنیه، مطلب فنی رو از هر کس میگیریم. اختلاف آمد، رجوع میکنیم به موارد، گاهی در اون موارد از خود قرآن، گاه از اهل البیت استفاده میکنیم. حی منه حیاءن و استحیا من یا استحیاهو، هر دوش متعدی با من و متعدی به نفس، و هو الانقباض و الانزوا از مصباح. البته من استحیا منه استحیاش در بین گفتم جای دیگه مصباح است و دیگران. ضرب الله مثلا، ضرب به معنای وصف و بیان، ضرب الله مثلا بیان کرده و توصیف کرده مثلی را برای ممثلی. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن، بعوضه پشه. فاما الذین آمنوا، لغت رو رد شدیم، آمنوا یه معنا شده، فیعلمون انه الحق، حق الشیء یحق و یحب از باب ضربه و قتله، ازا وجب و ثبت، و حققت الامر ازا تیقنته، حققت الامر، حققت الامر ازا تیقنته او جعلته ثابتا لازما از مصباح. البته در بین زوائدی بوده که انداختم، این عبارت رو نسبت به مصباح بدید میبینید در بین مطالبی داره که با سه نقطه زوائدش انداختم. الها و بلغاف الحق، این هی و دوتا قاف، اصلون واحدون و هوه یدل علا احکام شی و صحته، محکم باشد و صحیح. باز دو سه نقطه، و یقال حق الشیء وجب، مقاییس. و در لغات دیگر هست، حققه احکمه، صوب محقق، صوب محکم النسج، بافتش محکم محققه. مازا اراد الله به هذا مثلا، اراد الرجل کذا ارادتن و هو طلب و الاختیار. کسی چیزی را اراده کند میگن اراده، به معنای طلب و اختیار. اراده طلبه، ولی یه نکته لطیف رو به کار میبرد مصباح، میگه ولی اختیار، انتخاب کردن. حالا این رو ببینید دیگران چطور میشکافن. لغویین میگن اراده طلبه، اما این یه قضیه با دقت، طلب و اختیار. بعد مقاییس بهتر صحبت میکنه. اراده از ماده روده است، اجوف وابی، الراء و الواو و الدال، معظم بابه یدل علی مجیء و ذهاب، رفت و آمد، رفت و آمد، علی مجیء و ذهاب من انطلاق فی جهة واحده، در یک راهی مرتب بیاد و بره. تقول راودته علی ان یفعل کذا، هی آمدم رفتم، آمدم رفتم، تا این کار رو ازش گرفتم، وادارش به این کار کردم. راودته علی ان یفعل کذا اذا اردته علی فعله، مقاییس. اما سام یه الاراده المشیه، که میگم بعضی لغت ها گنگه، الاراده المشیه. سها میگه، مصباح میگه الاراده الطلب والاختیار. مقاییسی که مستنبطه میگه اینطور اختیاری، میرد میاد، میرد میاد، تا کار رو به کرسی بنشاند. و اراده اینه اصلا، اراده جولان انسان در منطقه فکر میگیره، اراده اینه. مازا اراد الله به هذا مثلا، یغل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. مرید بعد اینطوری و باید درش تفکرم بکنیم. رجی به دیوارم به کار برده، اراد یرید و انگنگز، اینا استعاره است، یرید و انگنگز. اراده منش اینه، حالا در لغت به کار رفت به جای دیگه به عنایته، و الا اراده برای طلب کردن با اختیار. گوی در دیوارم به کار میبرن، فوجدا فیها جدارن یرید و انگنگز، اینا دیگه استعاره است، میگن این خانه جارو میخواد، کثیف جارو میخواد، اینا به عنوان استعاره است. یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. درباره یذل و یهدی فعلا صحبت نمی کنیم، چون بحثمون در این آیه راجع به زلال و هداست، او رو باید مفصل وارد بشیم. لغت بعدی رو الان میرسیم. بله، در قسمت حیا هم داده میشه که وقتی معنا بکنیم، حیا هم به معنی شرم و انقباض نیست، در خداوند همیشه غایات منظور می شود و انفعالات و تردیدها و مراوده در خدا راه ندارد، چون اون کامله. یستحیم با دی حرفی می زدید، در یستحیم همینطوره که بعد خواهیم گفت انشاءالله. یغل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا و ما یغل بهی الا الفاسقین. گمراه می کند با این مثال و با این مثل گروه زیادی را و هدایت می کند گروه زیادی را و گمراه نمی کند جز مردم فاسق را. حالا بحثمون درباره فاسق از نظر لغت و از نظر قرآن. فاسق رو یکی از لغویین بزرگ که دیگران هم از اون مکرر نقل کردن، میگه عجیبه، لغت فسقه مال عربه و در جاهلیت به کار نرفته، نه در شعر و نه در خطابه. قال ابن الاعرابی ولم یسمع فاسق فی کلام الجاهلیه ما انه عربی فسیح. فقط قرآنه که به کار برده و در کلام اونها دیده نشده، باید که معناشو میفهمن، نه که معناشم نمیفهمن، معناشو میفهمن، عربی فصیح هم هست و به کار برده نشده. حالا فسق خرج عن طاعه، از طاعت و مقرر مرسوم خارج شد، میگن فسق. و یقال اصله خروج و شی من الشی. این رو دیگران هم گفتن، ولی باز مصباح که میخوام خودتون با لغویین هم آشنا بشید، این که روی مصباح تکیه میشه روی این دقتاشه. خروج و شی من الشی علا وجه الفساد، خروجی باشد فسادآور، نه هر خروجی. بچه از رحم مادر خارج شد فسقه بش نمیگن، اما هسته خرما از خرما خارج بشه اونجا میگن فسقه. یقال اصل و خروج و شی من الشی علا وجه الفساد، یقال فسقت رتبه، ببخشید هستنه، خود رتب از پوسته رویش خارج بشه که در معرض فساد واقع میشه، خود خرمای تازه از پوست رویش بزنه بیرون. خرجت فسقت رتبه اذا خرجت من قشرها. این را مصباح نقل میکنه. مقایس هم خروج از طاعت رو یه خوری تفسیر میده. مفردات میگوید فسق فلانون خرج عن هجر شرع، از هجر و دامن شرع یا از محدودیت شرع خارج شد. و ذالک من قول فسق رتب اذا خرج عن قشره و هو اعم من الكفر والفسق. یه قضی اشاره کرده به تعمیم، اعم من الکفر و الفسق. خود فسق خروج از حد هست، این رو هم از قرآن استفاده می کنیم هم از لغت. خروج از حد، کفرم خروج، اسیانم خروج، اینا با هم فرق داره. در جایی که انکار می کند کفر گفته می شود، در جایی که انکار نمی کند اما در انقیاد و متابع بودن و اطاعت کردن سخته، ناراحته، نمیپذیرد، اسیان بهش میگن. اما در جایی که چنون نیست که در انقیاد حالت نشون بده، حالت نشون نمیده، ولی دنبال خواسته های خودش در حرکت، به مرزبندی ها توجه نمی کنه، نه اینکه حالت ابا نشون میده، نه، به مرزبندی ها توجه نداره، متوجه است که اینجا نباید خارج بشه، خارج میشه. این رو میگن فسق. اولش برای همینه خروج از مرز، ولی این خروج از مرز تکرار میشود، آدمی خو میگیرد و اونس کم کم حالت ابا و تعبی در انسان پیدا میشه، میشه اسیان. کم کم از این حالت میگذرد، حالت جهود و انکار پدید میاد، میشود کفر. اما فسقش فقط خروج از حده، اونا حالتهای زائدیست. این فسق در همه جا سیر میکنه، گاهی فقط خروج از حده، گاهی خروج از حد است با تعبی و گاهی خروج از حد است با انکار کردن و گاهی شدیدتر میشه، یک انکار لجوجانه. در تمام این موارد فسق گفته شده. گاهی یک معصیت فقط دروغ میگه، کتمان شهادت میکنه، در حج دشنام میده به یک مؤمن، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فسوق به معنی سبابه، اینجا معلومه که نظر به فحشه، یا اینکه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، لقب بد به مردم دادن، مردم رو به بدیات کردن، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بد نامگذاری است، فسوق و یهودی گفتن و نصرانی گفتن به مردی که حالا مسلمان شده. یا در جای دیگه کره الیکم الکفر والفسوق والاسیان، درست فسق بین کفر و اسیان واقع شده، کره الیکم الکفر والفسوق والاسیان، انکار، از حد خارج شدن، تعبی کردن را خدا بر شما ناپسند دانسته، براتون ناپسند قرار داده. الان اینجا درست فسق در مقابل کفر و در مقابل اسیان قرار گرفته، ولی بعض جا میبینیم که نه، مطابق کفره، مطابق نفاقه و گاهی بدتر از کفره. حالا اینطور که آیات زیاده، 54 نوبت ماده فسقه در قرآن به کار رفته، میشه از مجموع این معنا رو استفاده کرد. الفسق الخروج عن الطاعه في ارض عريض، خروج است از طاعت، ارض عریضی داره، فقط مال زبان نیست، کتمان شهادت هست، کتمان کاتب اداء دین هست و ابراز ایمان و کتمان کفر هست و خود کفر صریح هم هست. یقابل بالایمان تارتن من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون. مائده آیه 110، نه مائده، نه آل عمران. من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون، اهل کتاب گروهیشون مؤمنن و کثیریشون فاسق در مقابل مؤمن. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن. سجده یفید معنى الکفر و ربما اشد من، بعضی وقتا اشد از کفر. فمن تولا بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون. ما از تمام آیه آل عمران، سوره آل عمران آیه 82، و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک، وقتی ما از نبیین میثاق گرفتیم که بعد از شما اگر انبیاء بعدی آمدن تصدیق کنید، اینا گفتن تصدیق کردیم و ما اسم و پیمان از اینها گرفتیم، بعد از این فمن تولا بعد از ذلک، این پیمان محکم رو گرفتیم، کسی که اعراض کند از انبیاء و از این پیمان، اینا فاسقند. بعد از اعراض که کفره، فرماد اینا فاسقند. یا در جای دیگه و من کفر بعد ذلک فاولائک هم الفاسقون، آیه 55 سوره نور. و عد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. امن و آرامش و دیگر مجالی برای شرک نباشه، کاملا قبضه میشه جهان در اختیار مؤمنین. و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. با این زمینه و امکانات کسی اونجا کافر شود فاولئک هم الفاسقون. این فسق دیگه سرحد اعلای کفره، دانه درشت های از کفارن که به نام فاسقین در اینجا نامیده میشوند. این یک قسم مقابل با ایمان. و یقابل بالوقوف عند الامر المقرر المعصوم. انسان جای عمل بیسته مؤمن و عامل، از عمل تجاوز کنه فاسق. و یقابل بالوقوف عند الامر المقرر المعصوم اخرى از جمله ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق. از گوشتی که به نام خدا سربریده نشده نخورید، این خوردن فسق است. انعام 121 و ان تفعلوا فانه فسوق بكم. بقره 282 راجع به کتمان کردن شاهد دین و کاتب دین، اونی که دین رو نوشته کتمان کنن شهادت ندن، این شهادت ندادن فسق است. بعدی که معلوم شد گاهی مقابل عمل گاهی مقابل ایمان و قد نوع تبعه المنافقون گاهی هم در اوصاف اشخاص ان المنافقین هم الفاسقون توبه 67 و الکافرون نوع تبعه الکافرون و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون نور 55 و وصف الله به اصحاب موسی متدینین را به این معنای فسق توصیف کرده است لا تأس على القوم الفاسقین. اینایی که فرمانشون دادی بروند به انطاکیه نرفتند و گفتند اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قصه اینها رو نخور. لا تأس على القوم الفاسقین مائده 26 و وصف ملأ فرعون الى فرعون و ملأه انهم کانوا قوما فاسقین. کفار را به فسق، فساق را به فسق، منافقین را به فسق. هذا و قوله سبحانه و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان قوبل بالکفر و الاسیان. فسق در مقابل کفر اسیان. و لعل تلک المقابله تجلی موقفه الحق. شاید اینجاست که خوب موقف فسق رو میفهمیم، نه کفر نه اسیان، خروج از حد است که لغویین گفتن. خود قرآن هم یه توضیح میده که کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان تجلی موقف الحق و انه له الخروج عن الطاعه من دون ملازمت للجهود. این کاری نیست، قبول داره ولی دنبال کارش میره، قبول داره ولی عملا دنبال هواها و خواستهاش میره. من دون ملازمت للجهود ولا تعلق بالتعبی والاسیان و ان کان یجمع معهما جمعا. این بله در مقابل اسیانه. اسیان چی بود توجه کردی؟ اسیان چی بود توجه کردی؟ چی گفتم؟ تعبی بود. این تعبی نیست. همچنین میگه نه، نه نمیگه ولی دنبال خواستان میره. و نستخلص الکلام ان الفسق الخروج عن المقرر المرسوم سواء کان فیما یناسب العمل ام فیما کان یرتبط بالاعتقاد. لذا هم مرز اعتقاد رو میگیرد، هم عمل را، هم گاهی منحصر به خود زبان میشه، مثل فسوق در ایام حج. وقتی این شد، اگر ما دیدیم گاهی فاسق در اصطلاح ما متشرعه گفته می شود به شخصی که دروغی گفته، غیبتی کرده یا حرام دیگری، بعد میگیم قرآن در سطح دیگه صحبت میکنه، ملأ فرعون رو فاسق میداند، ضد خدا را، منافقین اطراف پیغمبر رو فاسق میدانه، استیحاش میکنیم. لغت ما فعلا در مقابل منافق و کافر انجماد یافته. الان تا میگن فاسق مراد اینه. اگر کلمه کفر به زبان روند بهش نمیگیم فاسق، میگیم کافر. اگر در باطن ایمان نداشت بهش نمیگیم فاسق، میگیم منافق. اما فسق در مسیر قرآنی تمام این مناطق رو طی میکنه، در عرض عریضی، با نفاق، با کفر، با فسق، با اسیان جمع میشه. ولی خود قرآن گاهی در مقابل کفر و اسیان قرارش میده. کله الیکم الکفر والفسوق والاسیان. فسوق خروج از حد، و اون چی که جنبه تربیتی داره در فسوق اینه، اونی که انسان رو به همه جا میبرد این فسوقه. مؤمنه، متدینه، قبول داره، اما مرزبندی نمیکنه. اوائل شروع میکنه، خب نماز اول وقت مستحب، آخر وقت هم میشه خون، خدا اجازه داده. شروع میکنه مرزبندی ها رو کوبیدن. خب این اجازه برای پیغمبرم بود، در اول وقت چطور شتابان مثل آدمی که بیگانه است از میان زنهایش حرکت میکرد به جانب نماز. عایشه میگفت مثلی که اصلا با ما آشنایی نداشته. از اینجا شروع میکنن به کوبیدن مرزها. فاسق بهش میگن چون از یک راهی وارد میشه، از راه دیگه خارج میشه. شما فویسقهش میخواد بیاد یا اقتلوش؟ اقتلوش مربوط به آیه نیست، اما فویسقه چرا نامگذاری شده؟ پنج حیوان فویسقه نامگذاری شدن یکی موشه. از یک راه وارد میشه، یه راه دیگه درست کرده، تقریب میکن از راه دیگه در میره، از اون مرکز خودش خارج میشه. از اینجا سمیت به فویسقه. تا اینجا که آمدیم آیه میبینیم، میگوید ما مثال میزنیم. ببخشید شأن نزول آیه بیان میکنیم، بعد وارد بشیم در بیانش. این مثال زدن و حیا کردن از مثال از کجا برخاست؟ تا نگاه کنیم به اسباب نزول واحدی، میگوید ابن عباس و عطا گفتند در قرآن دو مثال قبلا زده شد در باری منافقین، که مثل لدست تو قدنارا، یکی هم او کسیبن. با این دو مثال شروع کردن مسخره کردن. خدا اینطور مثال ها نمیزنه، اینا مال خدا نیست. این دو مثالی که قبل زده شد، یا نه قبلتر در سوره عنکبوت مثل زده شد برای کسانی که غیر خدا را ولی میگیرن، مثال زده شد به خانه عنکبوت که ولی اینها و این مستمسکین ها مثل خانه عنکبوت است. برای عنکبوت به یک بادی از بین میرود، اوهن البیوت و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت. یا در سوره حج، یا ایها الناس ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مثال زده شد برای ضعف آلهه اونها به مگس. مگس اگر چیزی را برو باید، نه شما نه خدایان نمیتوانید بگیرید، هم شما ضعیفید هم خدایانتون. شروع کردن به نق زدن. اینا چه مثال هایی است که خداوند میزند؟ ممکنه اونطور که حسن بصری و قتاده گفتن آیه 26 اینجا ناظر باشه به مثال عنکبوت و مثل مگس، و ممکنه اونطور که حسن ابن عباس و عطا گفتن ناظر به این دو مثل باشه که در خود این سوره زده شد. ولی روایتش سند نداره. تا اینا گفتن ما هم تکیه بکنیم به یک روایت بی سند تکیه کردیم. و ممکن است همونطور که محقق خبیر محمد جواد بلاغی قدس الله سره، که ممکنم هست برای جلوگیری اعتراضه، نه اینکه قبلا اعتراض کردن، برای جلوگیری اعتراضه، اعتراض نکنن. مبادا اعتراض بکنن ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا. ما مثال میزنیم با خداوند حیا و شرم ندارد. از این جد حیا و شرم رو معنا بکنم، گویی است حیا جلوگیر کار زشته. اونجا چرا؟ ان الله حیی، در روایت آمده ان الله حیی، خداوند چیزهای زشت و کارهای زشت را نمیگذارد جلو بیاد و خداوند این کار رو انجام نمیده. اینجا داره لا یستحیی. بعضی اوقات یه مطلب حقیره ولی دارای حق است و دارای حقیقتی است، اما آدم شرمش میاد بگه. مطلب خیلی حقیر و ناچیزه ولی در درونش مطلبی خوابیده. من که خدایم از بیان این طور معانی شرم ندارم، یعنی فروگذار نمی کنم. شرم انقباض بود، انقباض در خدا راه نداره، ولی لازمه انقباض خودداری کردنه. من خودداری نمی کنم. پیغمبر من در خانهش آمدن باید برن، باید به کار خودش برسه، اینا حرکت نمی کنن. پیغمبر شرمش میاد، یا منم کار دارم آخر، شرمش میاد ولی من اعلام می کنم. و الله لا یستحیی من الحق، پیغمبر یستحیی اما من نه. این حقیست، پیغمبر چون در خانه خودشه و مربوط به شخص خودشه حیا می کند، اما من باید بیان بکنم. حالا اینجا نگن پس در پیغمبر ضعفیست، حق رو بیان نکرده، حق مربوط به خودشه، چون مربوط به خودشه در راه مردم شرمش میاد، ولی خداوند حق پیغمبر رو به پیغمبر می دهد. نه، فإذا طعمتم فانتشروا، وقتی غذا خوردید در خانه پیغمبر پاشید برید بیرون، چون کار داره باید به کارهاش برسه. او یستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق. پس این استحیا از حقه، اما اگه چیزی کثیف بود و بد بود چرا خدا استحیا میکند؟ خدا شرم میکند، یعنی خودداری میکند. اینجا من الله لا یستحیی، خدا از گفتن یک حق ولو در ضمن پشه باشد شرم نمی کند، یعنی خودداری نمی کند. خداوند خودداری نمی کند. ان یضرب مثلا، قبلن هم زدیم بعدن هم خواهیم زد، مثالی بزنیم. بعوضه فما فوقها، پشه باشه، مگس باشه، عنکبوت باشه، هر چی باشد. و در اینجا یه تنبیهی است، چرا شما موجودات را کوچک می شمارید؟ از کجا فهمیدید که این پشه کوچیکه؟ از کجا فهمیدید مگس کوچیکه؟ صرف که جسمش کوچیکه. اون ظرافت و لطافت و اون لطف صنعی که در این بکار رفته در باره موجود درشت بکار نرفته. تمام جهازات در این هست برای زندگیش و باید لطف بیشتر بکار بره. اینجا دقت بیشتر لازمه. لذا امام صادق سلام الله علیه می فرماید تکی شده بر این حیوان ظریف که لطف سمع خودش را و باریکی خلقت را به مردم بفهماند. و همینه که دنیا رو متوجه کرد به این که نه به موجودات همه نگاه بکنید. من حتی اسم یک سوره رو میگذارم سوره مورچه. سوره مورچه، اصلا تمام این سوره 93 آیه، سلیمان توش هست، داوود توش هست، موجودات بزرگ، افراد سترگ، اما میگم سوره مورچه. یه سوره هم سوره نحل، سوره زنبور، به اعتباری که یکی دو آیه درباره زنبوره تا مردم متوجه بشن. اصلا انسان خیال نمیکنه بعضی الفاظ رو به زبان، الانم بعد به زبان بیاریم، به خورده با محضر نامناسبه، اما باور نمیکردیم حالا لابراتوار براش درست کردن. اصلا اندام ما و درون ما و بیماری های ما را در اونجا باشه در لابراتوار با تجزیه بفهمن که این بیماری قند هست یا نیست، انگل هست یا نیست. اونی که اصلا انسان به زبان شرم میاد بیاره، قشنگ شما روش مطالعه کردن و برای تشخیص انگل و غیر انگل مطالعه کردن، این معلوم میشه پس هیچ موجودی از اعتبار ساقط نیست. اینا چیزیست که ما به ذهنمون آمده و خیال میکنیم پشه و بعوزه ساقطه. موجوداتیست در هر کدام اسراری نهفته است. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، اونهایی که اون ایمان در پرتو رسالت پیغمبر و شناخت پیغمبر درشون آمده، اون ایمان نه فقط عملشون رو رهبر است که علمشون رو، علم رو هم رهبره. و من یؤمن بالله یهد قلبه، در سوره تغابن، اونی که ایمان به خدا دارد قلبش در پرتو ایمان هدایت می شود. یه زود دهن باز نکنیم، توقف کنیم. چطور با یه مثال ما زود قرقا بکنیم؟ اون وقت اونقدر دقیق میشه بشر که در هر چیزی اسراریست، اسراریست. حتی کف صابون روی دستش توی حمام از روزنه آفتاب میتابد، روی کف صابون رنگارنگ نشون داده میشه. نکنه نور آفتاب قابل تجزیه است به الوانی؟ این صابون رنگ نداشت، نور تابید. نمیتونم بگم رنگارنگ نیست، هست. این رنگارنگ از کجا؟ رنگم به این آمیخته نشد. نکنه نور قابل تجزیه است؟ افتادن نور و دیدن رنگ یه متفکر رو به فکر فرو میبرد. یا یه آب در مقابل آفتاب، آب ریز و پریشان در فضا، نور بهش میتابه، رنگارنگی از نور میبینه. نکنه نور با قسمت آب یا با یک منشور بلورین قابل تجزیه باشد به اطیافی، قابل تجزیه باشد به الوانی؟ نکند. میبینیم کم کم یک کف صابون رنگین انسان رو به فکر فرو میبره. و اون مثال معروفم سقوط یک سیب از درختم به زمین یه انسان رو به فکر فرو میبره. در چی فکر مونی؟ سیب افتاد، چرا این طرف افتاد، چرا بالا نرفت؟ خب اگه در زمان قبل میبود و ما میبودیم، ما آقایم شد فکر، خب سیب باید بیاد پایین، بالا نمیتونه بره. میدونم. خب میگم چرا نمیتونه بره؟ آقا اینا فکر نیست، نه فکره. تمام موجودات پر از سره. باید بفهمم چرا پایین آمد، بالا نرفت. ریسمانی که به این نبسته بودن، یک قلابی که بهش نزده بودن، چرا در فضای باز پایین آمد؟ مثال و درش حقایقیست. خداوند برای گفتن حق میگوید و مؤمنین همچون فهمیدن دستگاه دنیا به دست این سازنده است، میگن انه الحق. یه مطلب ثابتی است، یه مطلب محکمی است از جانب پروردگارمون. خوب ما تأمل بکنیم، خوب ما تأمل بکنیم. ببینید در یک محفظه به اندازه یک مقدار سلول ها میتونن فکر بکنن. اما یه ما از این سوراخ سوزن داریم فکر میکنیم، شاید بر لب بام براییم خیلی چیزا ببینیم و خدای ما داره خبر میده. اینا تثبیت میشن و به فکر میفتن، هم عقل رو به کار میبرن، میگن مطلبیست، عقل رو به کار میبرن. اونی که ایمان نداره یه لبخند، یه نیشخند، شانه بالا میاندازه، اشاره میکنن، کارشون اینه. لذا میگه با این مثال ما بازده افکار را منعکس میکنیم. مثاله اونی که یافته و سر به آستان ایمان، مثال تار عنکبوت رو نمیفهمن مردم. تار عنکبوت روشن، همون مثال همون نخ میزن، آقا همون نخ میزنن. میخواد بگه که یه پشه، یه مگس، شما یه مگس ازتون چیزی برو باید نمیتونید بگیرید، عاجزید، پس به قدرتتون نبالید، نبالید. این قدرتتون حالا در اختیارتون میبالید، همین قدرتتون یه بارگی خاموشش میکنیم، وقفه. همونطور که در برابر مگس عاجزید، این قدرتم در زیر یه قوانین نیست، اون قوانین عقب گردد شما هم ثابتید. همینطور که اینجا در قدرت شما نیست، اون قانون رو عقب زدیم، در قدرت شما نیست. اینها با مثال بازده دارن. افراد مؤمن چیزی بازدهشون هست ما نمیفهمیم، اما کل من عند ربنا، نمیفهمیم اما از جانب خداست. ولی دیگران تا نفهمیدن شانه بالا میاندازن. به جای مردانی فکور ولی از غیر مسلک مذهبی صحبت بکنن، مذهبی هم هستن، اما از غیر مسلک مذهبی، یعنی اون چه به فکرت رسید و احتمال بود وقوع بیابد زود منکر نشو، این ها ذره فی بقعت الامکان، به محل امکان بسپار، شاید با بودن شاید به انکار برنخیز که با عقل خودت مخالفت کردی. حالا اینجا تعبیر قرآن اینه، فاما الذین آمنوا فیعلمون، اینا علم دارن، یعنی قلبشون هدایت شده، مغزشون هدایت شده، یعنی حق است ولو ما نفهمیم، کل من عند ربنا، ما نفهمیم، اما چون برای ما مثال زده شده ممکنه بریم جلو، ممکنه بفهمیم. ولی کفار از اول سدی در برابر برپا میکنند. و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، این چیه؟ خدا از این مثل چی میخواد؟ بعد یا خودشون گفتن، یغل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، این کلام مفسر بیان خود اونهاست از زبان خود اونها، این چیه که یغل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا؟ یا نه جوابیست از خدا، مثال زدن خدا چیه؟ برای چیه؟ میدونید برای چیه؟ یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، خدا با این مثال عده ای را گمراه میکند، عده ای را هدایت. خب مسئله بغرنجتر شد، پس خدا با مثال عده ای را گمراه میکند و این گمراه میکند در سراسر قرآن اسناد به خدا زیاد داده شده و شاید بهترین یا در ردیف بهترین آیاتی که برای حل آماده است خود این آیه است، و ما یغل بهی الا الفاسقین، گمراه نمی کند جز مردمی که مرزبندی ندارند، اونایی که مرز را شناختن و مرزبندی ندارند، این ضربه بری اونهاست، این به تاراندن اونهاست. اون روزی که خودشون را نساختند، امروز بایستی با این طوفان از بین بروند. با این مثال فاسقین به گمراهی میفتند، اما مؤمنین ایمانشون زیادتر میشود. پس هدایت و ضلالتی است که نسبت به خدا داده شده، اما بعد از عمل، یه عده مؤمن شدند یه عده فاسق. اینجا دقت کنید و اینجا مطالعه زیاد لازم داره، یه لطائفی در روایت به کار برده شده در روایات که نوشته میشه روایات، یه مقدار اندارش تمام میشه، اما لطائف روایات سر قلم نمیاد. از جمله باز که فکر بکنید، یک روایت از حضرت رضا علیه السلام در اینجا دیده میشه، ببینید برای این موضوع حل جبر از کجای اون روایت میشه استفاده بکنید که رد میشدن، از قرآن قبلا استفاده شده است. من میخواستم از روایت اهل بیت دم قشنگ در گوشی روایت امام هشتم افتاده، من یه وقتی براتون در آیات قبلی 28 روز قبل حلش از آیات گفتم، خب بینم حالا خدا کنه یادتون نباشه اون که حالا خودتون بیوتید تو وادی کار و روایت رو ببینید. اینجا یه قدری توقف داریم در موضوع جبر و تفویض. صلی الله علیه و آله.